اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم.
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده. بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کتاب شب.
به نام خدا. دوستان سلام، این هفته داستان بلند عروس اثر آنتون چخوف رو برای شما عزیزان بازخونی میکنیم. داستان بلند عروس رو میثاق امیرفجر ترجمه کرده. تنظیم رادیویی و روایت شنیداری این داستان رو طی 5 شب برای شما عزیزان میخونیم و امیدواریم از شنیدن اون لذت ببرید. من ساحل کریمی، راوی داستان، محمد باقر رضایی نویسنده و محسن فرهانی صدا بردار برنامه، امشب با روایت اولین قسمت این داستان در خدمتتون هستیم. تقاضا میکنم همراهی بفرمایید. ساعت 9 شب بود. ماه در آسمان می درخشید. در خانه شامین ها مراسم دعا که به دستور ماریا میخائیلونا مادر بزرگ برگزار می شد هم اکنون به پایان رسیده بود. نادیا که برای کاری به باغ رفته بود غذا را که روی میز چیده بودند دید. مادر بزرگش لباس ابریشمی مواجی به تن داشت و گرد میز میگشت. پدر آندری، کشیش کلیسای بزرگ، با مادر وی نینا ایوانووا که اینک در تابش نوری مصنوعی از ورای پنجره جوانتر از همیشه مینمود سخن میگفت. کنار نینا آندریچ ایستاده بود و با دقت به حرفهای ایشان گوش میداد. باغ سرد و آرام بود و سایه های تیره آن به آرامی بر زمین گسترده می شد. از دوردست ها از دور جایی در بیرون شهر غرغر مدام و محو قورباغه ها به گوش می رسید. به راحتی می توانستی نزدیکی ماه می را حس کنی. بوی بهار می آمد. هوای سکرنگیز این ماه در فضا شناور بود. می توانستی با تنفس کردن و یک بار هوا را به درون دادن حس کنی که جایی شاید در دوردست های آن سوی شهر زیر این آسمان و بر فراز شاخسار و جنگل و بیشه‌زار بهار دلنگیز زندگیش را آغاز می کند و پاکشان پیش می خرامد. بهار که زندگی غنی، مقدس و مرموزش را که فناپذیران گناهکار را بدان راه نیست آغاز کرده بود. به راستی که این همه آدمی را به گریه می نشاند. اینک نادیا 23 سال داشت. پیوسته از سنین 16 سالگی تا کنون در رویای ازدواج به سر برده بود. سرانجام با آندریچ همین مرد جوانی که در اتاق پذیرایی ایستاده بود نامزد شده بود. نادیا آندری را دوست داشت. قرار بود عروسیشان 7 جولای سر بگیرد. اما شگفت این که نادیا اصلاً احساس خوشحالی نمی کرد. شبها را به سختی می خوابید و می شود گفت که همین شادی و خوشحالیش بود که حالش را خراب کرده بود. از زیر زمین که آشپزخانه در آن واقع بود، سر و صدای بسیار، صدای تیز کردن چاقو، صدای در که مدام بر روی قرقره‌ای باز و بسته می شد، شنیده می شد. و از آن بوی بوغلمون سرخ شده و گیلاس ادویه زده به مشام می رسید. به نظر می رسید که زندگی بدون کوچکترین تغییری تا ابد به همین منوال ادامه خواهد یافت. کسی از خانه بیرون آمد و در ایوان ایستاد. وی الکساندر تیموفئیچ بود که همه ساشا صدایش می زدند. ساشا 10 روز پیش برای دیدار افراد خانه از مسکو آمده بود. سالها پیش زنی به نام ماریا پتروفنا که بیوهی فقیر، لاغر، اما اصیل و شریف بود، غالباً به دیدن مادر بزرگ نادیا که نسبتی دور با او داشت می آمد و از وی کمک می طلبید. این زن پسری داشت که ساشا خوانده می شد. هرچند دلیلش معلوم نبود، اما عقیده مردم بر این بود که این بچه هنرمندی شایسته است. وقتی مادر ساشا مرد، گرانی برای رستگاری روح خود ساشا را به مدرسه کمیساروف در مسکو فرستاد. 1-2 سال بعد ساشا مدرسه‌اش را عوض کرد و در یک هنرستان ثبت نام نمود و آنجا حدود 15 سالی ماند که عاقبت پس از تلاش بسیار، توانست امتحانات نهاییش را در رشته معماری بگذراند. اما هرگز با سمت یک مهندس معمار کاری انتخاب ننمود. برای خود حرفه‌ای در مسکو در یک چاپخانه سنگی انتخاب کرد و همانجا مشغول به کار شد. حالا تقریبا هر سال با حالتی نزار و مزاجی بیمار به شهر می آمد و برای بهبود حالش تابستانها را با خانواده نادیا به سر می برد. ساشا کتی بلند و بیقواره برتن داشت که دکمه هایش را تا زیر چانه کیپ بسته بود و نیز شلوار کرباسی ژنده با لبه های رفته و ساییده پوشیده بود. پیرهنش چروک بود و تمامی هیئت ظاهریش تیره و آشفته می نمود. لاغر بود و چشمانی بزرگ و انگشتانی بلند و استخوانی داشت و سیاه چرده بود. با این همه قشنگ و جذاب بود. در خانه شامین ها خیلی خودمانی و راحت به سان یک صاحب خانه واقعی به سر می برد و اتاقی را که در مدت اقامتش اشغال می کرد به نام اتاق ساشا معروف بود. ساشا در ایوان بود که نادیا را دید، به طرفش رفت و گفت: اینجا چقدر قشنگه، نه؟ نادیا گفت: آره خیلی قشنگه و تو باید تا پاییز با ما باشی. ساشا جواب داد: میدونم، فکر میکنم باید بمونم، احتمالاً تا سپتامبرم میمونم پیشتون. آنگاه بدون هیچ دلیل خنده‌ای سر داد و کنار نادیا بر زمین نشست. نادیا گفت: اینجا ایستادم و دارم مامانو تماشا میکنم. اگه بدونی از اینجا چقدر جوون به نظر میاد؟ و پس از لحظه مکس ادامه داد: البته من میدونم مامان نقصایی هم داره، اما با این همه زن فوق‌العاده‌ایه. ساشا حرفش را تایید کرد: آره خیلی خوبه، البته مامان تو به شیوه خودش خوب و مهربونه، اما چطوری برات بگم، مثلا امروز رفتم آشپزخونه، خدمتکارا رو دیدم که هر چهار تا کف اتاق خوابیدن، نه تخت خوابی نه لحاف درست حسابی، فقط دو سه تا گلیم ژنده و پاره که روش دراز بکشن. بوی گند اونجا رو پر کرده بود، از در و دیوارش ساس و سوسک بالا میره، درست مثل 20 سال پیش بدون کوچکترین تغییر و اصلاحی. البته گرانیو نباید سرزنش کرد، اون پیره، ولی مادر تو با اون زبان فرانسه و بازیگری و ایفای نقشایی که گاه به گاه توی تئاتر داره، فکر میکنی ممکنه این چیزا رو نفهمه؟ وقتی ساشا حرف میزد عادت داشت که دو انگشت بلند استخوانیش را در جهت شنونده نگه دارد و همینطور ادامه داد: اینجا همه این چیزا منو آزار میده، شاید علتش اینه که به اونا عادت ندارم. خدای من، اینجا هیچ کس کاری نمی کنه. مادرت مثل دوشیسا قدم می زنه و جز این کار دیگه ای نداره. تو هم خودت هیچ کاری نمی کنی. و آندری آندریچ نامزدت هم هیچ کاری نمی کنه. نادیا سالها پیش هم این حرفها را شنیده بود و به خاطر داشت. می دانست تنها در همین زمینه اعتراض است که اندیشه ساشا بالا پر می گیرد. زمانی بود که این حرف ها مایه سرگرمیش می شد، اما اینک به دلایلی نامعلوم او را بیزار و آزرده می نمود. در حالی که بلند می شد گفت: این حرف ها کهنه شده، از بس شنیدمش خسته شدم. نمی تونی یه چیز نوتری بگی ساشا؟ ساشا خنده کنان بلند شد و آن وقت هر دو به سالن بازگشتند. نادیا بلند قامت، خوش قیافه و ظریف بود. وقتی کنار ساشا قدم می زد گویی آن همه سلامتی و خوشپوشیش تضادی اهانت‌بار با وضع و حال ساشا داشت. این را خود او می دانست و دلش برای ساشا می سوخت و گویی همیشه ته قلبش از او عذر خواه بود. نادیا گفت: چه مزخرفاتی، ببین همین الان چه حرفایی درباره آندری به من گفتی، تو اصلا نمی شناسیش. ساشا گفت: آندری من؟ آه، اینقدر از آندریت نگو، من برای جوونی توی که این همه قصه میخورم.
Thank you.
وقتی آن دو به سالن غذاخوری بازگشتند، همه دور میز جمع شده بودند. مادر بزرگ نادیا که در خانه گرانی صدایش می کردند، پیرزن سیبیلو چاق زشت و با ابروانی پرپشت بود. رانی داشت با صدای بلند حرف می زد و از حرکات و لحن آمرانه و پرتمطراقش معلوم بود که رئیس واقعی خانه اوست. گرانی صاحب یک ردیف مغازه در بازار بود و همین خانه قدیمی با آن ستونهای قشنگ و باغ همه و همه مال او بود. اما با این همه هر روز صبح با دیدگان اشکبار برابر خداوند زانو می زد و التماس کنان دعا می خواند که مانع ورشکستگیش شود. عروسش نینا ایوانووا بود، مادر نادیا، زن متلایی که عینکی پنسی به چشم می زد و برای همه انگشتانش انگشتری الماس داشت. پدر آندری، پیرمردی لاغر و بیدندان که به نظر می آید همیشه می خواهد چیزی خنده‌دار تعریف کند، و آندری آندریچ، پسر وی که جوانی خوش‌هیکل زیبا و با گیسوانی مجعد و بور بود، نامزد نادیا بود. قیافش بگونه‌ای بود که گویی هنرپیشه و یا یک نقاش است. درباره هیپنوتیزم صحبت می کردند. گرانی به ساشا گفت: یک هفته که اینجا بمونی دوباره چاق میشی، اما به شرط اینکه بیشتر غذا بخوری. سپس آه کشان افزود: یه نگاه به خودت بنداز، وحشتناک شدی پسرک مصرف. آره، این چیزیه که تو هستی، پسرک نافرمان. پدر آندری با صدای آهسته و در حالی که با چشمانش اشاره میکرد گفت: نیروهاشو با این زندگی عیاشانه تحلیل میبره. و ادامه داد: اونو به مزرعه فرستادن تا خوک‌ها رو غذا بده. آندری آندریچ در حالی که تشویق کنان به پشت پدرش میزد گفت: عاشق بابای پیرم هستم، پیر مرد عزیز، پیر مرد خوب. هیچ کس چیزی نمیگفت. ناگهان ساشا زد زیر خنده و دستمالش رو به لبهایش نزدیک کرد. پدر آندری از نینا ایوانووا پرسید: گفتید که به هیپنوتیزم اعتقاد دارید. نینا ایوانووا قیافه حاکی از ادای توضیحی مهم به خود گرفت و تقریبا به حالتی خشن گفت: ادعا نمی کنم که این اعتقاد خیلی قطعیه، اما باید تصدیق کنم که در طبیعت بسا چیزهای غیر قابل ادراک وجود داره. هرچند در این موردم با شما هم عقیده‌ام، اما مجبور به ذکر این حقیقتم هستم که ما دایره اسرار و معماهایی هستیم که به مقدار قابل توجهی تنگ و محدود بهشون نگاه میکنیم. بوغلمونی آبدار و چرب روی میز گذاشته شد. پدر آندری و نینا ایوانووا به سخنانشان ادامه دادند. انگشترهای نینا ایوانووا می درخشیدند و در چشمانش نم اشکی برق می زد. به وضوح معلوم بود که تحت تأثیر واقع شده است. گفت: البته به خودم جرأت نمیدم که با شما بحث کنم، اما تصدیق می فرمایید که در زندگی معماهای بسیاری وجود داره. نه خیر، بنده به شما اطمینان میدم که در زندگی حتی یک معما هم وجود نداره. پس از غذا آندری آندریچ ویولون نواخت. نینا ایوانووا با پیانو همراهیش کرد. آندری 10 سال پیش از دانشکده زبانشناسی دانشگاه فارغ التحصیل شده بود، اما اکنون هیچ کار و پیشه مشخصی نداشت. گهگاه در کنسرت‌های خیریه ویولون مینواخت و در شهر از او به عنوان موسیقیدان نام برده می شد. آندری آندریچ می نواخت و آن دیگران در خاموشی و سکون محض به ویولونش گوش می سپردند. سماور روی میز قلقل می کرد و ساشا تنها کسی بود که چای می نوشید. رأس ساعت 12 صدای ویولون قطع شد. همه خندان برخاستند و سر و صدای مهمانان که خانه را ترک می کردند به گوش رسید. پس از آن که نادیا به نامزدش شب بخیر گفت، به طبقه بالا که مختص او و مادرش بود رفت. طبقه همکف مخصوص گرانی بود. چراغ‌های پایین خاموش شده بود، اما هنوز ساشا نشسته بود و چای می نوشید. غالباً مدتی رو پای سماور می نشست و به سبک مسکویی ها 5 یا 6 لیوان چای یکی پس از دیگری می نوشید. نادیا به رخت خواب رفت، اما مدت ها بعد هنوز صدای خدمتکارها که میز را جمع می کردند و صدای غرغر گرانی را می شنید. سرانجام خانه در خاموشی سنگین فرو رفت، اما گهگاه صدای پرتنین سرفه ساشا از پایین شنیده می شد. خب دوستان، اولین قسمت داستان بلند عروس اثر آنتون چخوف رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی دومین قسمت اون، خدا نگهدار.
خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا
چلنتی،
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
اگر از شور مستی پرده بکشاید به بستان، در سخن آید گل من، در سخن آید گل من.
خدا کند که زمان کش بیاید،
ما در کنار توییم.